بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اونجایی که آگد آگد واحد باشد از طرف بایی و مشتری بس این بود که خیار مجلس در اینجا ثابت است یا نه خب غایت را ببینیم حتی یفترگا اینجا ثابت نیست چون امکان افتراق وجود ندارد غایت را جا ببینیم و از طرفی هم در نصی که در باب خیار مجلس وارد شده البیان گفته شده البیان ظهورش در چیست؟ تعدد هست دیگه یعنی بایی غیر از مشتری است و مشتری هم غیر از بایی هست مرحوم شیخ فرمود که این دوتا مشکل را اینجا ما داریم مشکل دوم را چه تعدد موضوع باشد اینجا می توانیم حل کنیم مشکل در اون غایت هست اینچه البیان بالخیار مالم یفترگا اینچه بایی و مشتری خیار دارن مادامی که از هم جدا نشده اند در اینجا میخواهد احکام هر یک از بایی و مشتری را من حیث هو بیان کند بایی چه احکامی دارد مشتری چه احکام همطور که سایر احکام را بر اینها مترتب میکنیم سایر احکام را خیار مجلس را همچه یکی از احکام است بر اینها مترتب میکنیم چه اینها متعدد باشد چه واحد باشد منتها بگویید نص گفته البیان باید متعدد باشند نه تعدد اعتباری هم کافی است دیگه در ثبوت احکام تعدد اعتباری کافی است این آگد واحد به یه اعتباری بایه هست به اعتباری مشتری است و رضا به یک اعتبار احکام بایه بر او ثابت می شود به یک اعتبار هم احکام مشتری بر او ثابت می شود چون البیان این مصنع هست دیگه تثنیه هست تثنیه در قوه چیه تکرار مفرده چند نهو گفته لکل من البایه و المشتری اگر اینطور می گفت لکل من البایه و المشتری این احکام ثابت می شد یا نه؟ بله ثابت می شد. حالا به صورت مصنع گفته است. اینجا به صورت تصنیه گفته این ظهورش در این نیست که حتما بایه تغایر حقیقی داشته باشد با مشتری یا مشتری تغایر حقیقی داشته باشد با بایه. تغایر اعتباری هم کافی است. و به عبارت اخرى این حدیث می خواهد چه چیزی را موضوع قرار بدهد برای حکم بایه من حیثه و بایه را مشتری من حیثه و مشتری را حالا بایه و مشتری من حیثه و با تغایر حقیقی هم قابل تحقق هست با تغایر اعتباری هم تحقق میپذیرد یه نفری که هم بایه هست هم مشتری هم برای بایه صدق میکند هم برای مشتری صدق میکند احکام بر او ثابت خواهد بود و رضا اون البیان چه ظهورش در تعدد موضوع هست این را می توانیم با این بیانی که گفتیم حل کنیم بگویم تعدد اعتباری کافی تعدد حقیقی لازم نیست و اینها این نصوصی که به این صورت هست در مقام بله بیان احکام بایه و مشتری هست من حیث هو چه بایه و مشتری با یک وجود عینیت و تحقق داشته باشد مثل آگد واحد یا با دو تا وجود تحقق و عینیت پیدا کند فرقی نمی کند ولی مشکلی که بله اینجا اساسی است کدوم مشکل هست؟ غایت حتی یفترگا اینها از هم جدا بشوند خب آگد واحد باشد چه اینها نمی تواند جدا شدن اصلا معنا ندارد و غیر معقول هست تفرق ظهورش در تعدد هست و غایتی که در اینجا ذکر شده چون تفرق از ظهور در تعدد دارد از این جهت ثبوت خیار مجلس برای عاقد واحد مشکل خواهد بود. درسته مشهور گفتند چه اونجا هم خیار مجلس است، ولی حکم مشهور خالی از اشکال نیست به خاطر ظهور تفرق در تعدد. تفرق اعتباری
هست.
آره افترقا دیگه نمیگوین دیگه. افترقا نمیگوین. اونجا میگن چه جدا شد. نه چه اینا از هم جدا شده. برای از مجلس. غایت این نیست چه از مجلس جدا بشود. غایت این است چه اینها از هم جدا. ولا در سایر موارد هم دو نفر از مجلس جدا بشوند ولی از هم جدا نشوند. خیار مجلس هست دیگه. خیار مجلس اونجا ساکت میشود اینها از هم جدا بشوند، نه چه از مجلس جدا بشوند. از مجلس جدا بشوند، از هم جدا نشوند، بازم خیار مجلس هست. خب اونجایی که عاقد واحد باشد معنا صدق نمی کند دیگه، بایه و مشتری از هم جدا. حالا بعد از مجلس میتوان جدا بشود، این را تصور کرد، اما از هم جدا بشوند صدق نمی کند. بعد یه مستثنیاتی میگوید چه خیار مجلس هست مگر یه مواردی. یکی از اون موارد نیست چه انسان چیزی را بخرد، چه بخرد آزاد خواهد شد. مثل پدر عمودین این چنین است دیگه، عبد است برده است، پدرش را بخرد به محض خریدن آزاد میشود، برده است بخرد آزاد میشود. خب اینجا دیگه خیار مجلس نخواهد. این دو سه صفحه مربوط به عبد و عمو اینها را حذف میکنیم تا میرسیم به اول مسئله. مسئلتون لا یثبت خیار المجلس فی شیء من الوقوف. حالا به شناخت خیار خود نمیشه. بله؟ بله بله آخر بله شماره ورده شماره بله شیشه بوی نخست. خب در این چه عاقد واحد باشد خیار مجلس است یا نه بعضی گفتن هست، اما محکی در تحریر و بعضی از کتاب های بود که العدم، نه خیار مجلس وجود ندارد. حالا این را می خوندیم ولا یخلو عن قوتین. این قول به عدم، عدم ثبوت خیار مجلس خالی از قوت نیست. با توجه به ظاهر نص البیان گفته است دیگه، لأن الموضوع، چون موضوع در نص صورت تعدد هست، بیان یعنی بایه هست و مشتری جدا، این یه قرینه بر لزوم تعدد، چه موضوع مثنا هست دیگه. از اون طرف غایت هم قرینه است، ولی غایت و فیه غایت در نص افتراق است، حتی یفترگا، چه اینم مستلزم تعدد هست. ولو لاها، یعنی اگر این غایت نبودها اون مشکل اول را می توانستیم حل کنیم. اگر غایت نبود تعدد بله در موضوع را می توانستیم حل کنیم. لامکن ممکن بود استظهار این چه تعدد در موضوع برای بیان حکم هر یک از بایه و مشتری است مثل سایر احکام اینا. یعنی میخواهد این حدیث چند بیان گفته، نمیخواهد بگوید اینا باید از هم جدا باشد. از کدام دیگه بایه من حیثه و بایه چه احکامی دارد؟ مشتری من حیث هو مشتری چه احکامی. اما در صدد این نیست اینها بله وجود خارجیشون متعدد باشد یا وجود خارجیشون چیه متعدد نباشد. بیان احکام است. همونطور شجر اینطور میگفت لکل من البایع و المشتری کذا و کذا. اونجا احکام ثابت میشد حتی اگر عاقد واحد بود. و مثنا هم در حکم تکرار مفرد است دیگه. تثنیه هم مفرد است مطابق به صورت مکرر. این در مقام بیان موضوعیت بایع و مشتری است برای احکام. همین را میخواد بیان کند. بایع و مشتری چه احکامی داره این را میخواد بیان کند. در این مقام این نیست که بله اینها باید جدا باشند. از لا یفرق العرف، عرف فرق نمیگذارد بین این چه متبایان بگوید چه به صورت مثنا باشد یا نه جدا بگوید. لکل من البایع و مشتری، یا بگوید هر یک از بایع و مشتری این چنین است. حتی اگر این را از جدا بگوید ها اونجایی که یه نفر عاقد یه نفر هست عاقد واحد است، ما اون احکام را برای او ثابت میدانیم یا نه در سایر موارد، حالا در خیار مجلس نه در سایر موارد بگوید لکل من البایع و المشتری کذا و کذا این احکام را دارد. حالا یه نفر عقد را بخواند اون احکام را ثابت میدانیم یا نه؟ ثابت میدانیم. خب چه پکذا در ما نهروی؟ درسته در ما نحوی بایع و مشتری را جدا نگفته، متبایعان گفته، بیعان گفته، ولی این هم گفتیم در حکم تکرار مفرد است. همه احکام ثابت خواهد شد، یکی از اون احکام هم چیست؟ خیار مجلس است. الا مشکل ما در اون غایت است نه در موضوع. الا تغییر به گوری حتی یفترگا، این جدیزی ظهور دارد؟ ظهور دارد در اختصاص حکم چون خیار مجلس باشد به صورت امکان فرض غایت، اونجا که فرض غایت ممکن باشد و ممکن نیست فرض تفرق در غیر متعدد، حتی یفترگا در متعدد قابل فرض است، در غیر آن چه همون عاقد واحد باشد اونجا تصورش ممکن نیست. ببینید این هم یه توهم دیگر است چه بگوییم حتی یفترگا چه اینجا غایت ذکر شده، این ولی ظهورش در تعدد هست، گفتیم دیگه ظهورش در تعدد هست. منتها ما برای عاقد واحد هم میتوانیم قائل به ثبوت خیار مجلس بشویم. چرا؟ شما گفتید در عاقد واحد ممکن نیست اینها از افتراق ممکن نیست اینها از هم جدا بشن. میگیم نه، چلمه حتی از اون چلمه هاییست که بر غایات ممکن چه فقط داخل نمیشود، بر غایات مستحیل هم داخل میشود. بله مثلا حتی نرالله جهرتن، حضرت موسی میگفتن ما ایمان نمیآوریم حتی نرالله جهرتن، خب محال است دیگه خدا دیده بشود. یا حتی یل جل جمل و فی سم الخیاط در آیات قرآنی است چه شطور تا اون شطور در اون سوراخ بله سوزن داخل بشه، خب یا محال. حتی از اون کلمه هاییست که بر چیزهایی که مستحیل و محال است بر اونها هم داخل می شود. پس این موجب نمی شود که بگوییم چون غایت ممکن نیست پس بنابراین خیار مجلسی وجود ندارد. نه، غایت ممکن نیست ولی در این حال خیار مجلس وجود دارد، چون حتی بر غایات مستحیل هم وارد می شود و داخل می شود. پس این چه چیز را می خواهد اثبات کنه؟ ثبوت خیار مجلس را حتی در اون صورتی که عاقد واحد باشد. بله؟ میگه ظهور الان میگیم دیگه و من حض یزهد از این مطلبی چه گفتیم ما چون مقید به غایت هست ظهور دارد در چی؟ این تقیید و من حض، یعنی از این تقیید چه گفتیم که مقید به حتی یفترگاست و در چه چیزی ظهور دارد؟ در تعدد دیگه. یظهر ظاهر می شود سکوت گل به اینچه کلمه حتی داخل می شود بر ممکن و بر مستحیل. خب این درسته، حتی بر هر دو داخل می شود، ولی ظهور برای ما مهم است. بالاخره ظهور حتی یفترگا عرف از این ظاهر چه چیزی را می فهمد؟ حتی یفترگا تعدد را می فهمد دیگه. اینا از هم جدا بشون یعنی اینا دو نفر هستن. حالا از نظر ادبی حتی بر مستحیلم داخل می شود، خب بشود، ولی ما تابع چه هستیم؟ ظهورات هستیم. المتبعه و ظهور حتی یفترگا را هر کسی ببیند می گوید چه اینا دو نفر هستن دیگه، از هم جدا می شود. الا ان یدعا مجن چه ادعا بشود تفرق غایتون مختصتون به صورت تعدد لا مخصصتون بله للحکم. مجال چه نفر باز بیاد اینطور بگوید تفرق حتی یفترگا گفته ها، این تفرق یه غایتیست چه اختصاص دارد به صورت تعدد. بله حتی یفترگا در سقوط خیار مجلس اونجاییست که اینا متعدد باشد، اما این دلیل نمی شود اونجایی که متعدد نیستن افتراق لازم هست. بله اونجایی که متعدد هستن حتی یفترگا، اونجایی که متعدد نیستن یفترگا اونجا لازم نیست. تفرق یه غایتیست چه به کجا اختصاص دارد؟ به صورت تعدد. اما لا مخصصتون للحکم بها، نه این چی این تفرق چه غایت هست تخصیص بزند و اختصاص بدهد حکم را یعنی ثبوت خیار مجلس را بها به صورت تعدد. یعنی این غایت این حکم را ثبوت خیار مجلس را مختص نمی کند به اونجایی که افتراق ممکن باشد، بلکه می خواهد بگوید چه هر جا تعدد هست اونجا افتراق هست. ثبوت خیار مجلس تا زمان چیه افتراقه، اثباتش نفی معادا نمی کند دیگه. این خیار مجلس را کجا اثبات می کند؟ در کجا اثبات می کند؟ در اونجایی که اینا متعدد باشند. اونجایی اثبات می کند چه افتراق باشد. اما افتراق نباشد خیار مجلس نیست. این را دلالت نمی کند. این مختصتون می خواد این را بگوید. بله این غایت کجا هست؟ اونجایی که تعدد باشد. اما اونجایی که افتراق نباشد، تعدد نباشد، خیار مجلس نیست. این را دلالت ندیم. میگه لا مخصصتون. لا مخصصتون میخواد این را بگه. مخصص نیست. حکم را یعنی ثبوت خیار مجلس را بها به صورت هست. منطقه الان دوباره برمیگردن دیگه. و بالجمله حکم مشهور با توجه به ظاهر لفظ مشکله. بالاخره این برای بر میزنیم چه این را درستش بکنیم. اما ظاهر لفظ چه یفترگا باشد به اعتبار ظهوری که دارد، چون ظاهر حجت است دیگه. حکم مشهور، مشهور چه گفتن؟ بله برای عاقد واحد هم خیار مجلس ثابت است با توجه به ظاهر لفظ مشکله. با توجه به ظاهر لفظ بله، شما اگر از اون راه حتی بر غایات مستحیل هم وارد می شود، چنین چیزی تخصصی و فنی را که در ادبیات گفته شده توجه داشته باشید، می توانید بگوید چه تعدد لازم نیست. یا مثلا این غایت را بگوییم چه غایت مختص به صورت تعدده، ولی حکم را مختص به اون صورت نمی کنن. خب اینا یه چیزاییست که به ظهور بند نیست دیگه. آن چه در اینجا ظهور دارد این از چه اینا جدا باید بشون. حالا اون را حل کردیم دیگه، اون گفتیم به اعتبار این از چه میخواد طبیعت البایی را برای احکام هم دیگه ظاهر لفظ را چه البیان را بگوییم چه یفترگا را، مخصوصا یفترگا چون مشکل در یفترگا بیشتر است. حکم مشهور با توجه به ظاهر لفظ مشکل است. اگه ظاهر لفظ نبود بله این دوتا مشکل را این گونه حل میکردیم، ولی ظاهر لفظ انصافا ظهور دارد در چی؟ در تعدد. نه لا یبعد و
لا یبعد بعد تأکید اطمینان آن کلمه اشکال الاولى تركوا تبعا لتركيب التعميد مقاصد ثم لو قلنا بالاقرار الظاهر تبعه الى ان تستمتع بعهد المشخصات غير التمام.
دوباره استدراک میکند، گفتن حکم مشهور مشکل است دیگه، ثبوت خیار مردیست مشکل است با توجه به ظاهر لر. نه هم استدراک میکند، بله بعید نیست بعد از، یعنی لا یبعد ثبوت اون حکم، لا یبعد حکم اون مشهور بعد تنگیه منات، تنگیه منات بشود بله حکم مشهور که عاقد واحد هم خیار مجلس دارد اونجا بعید نخواهد بود. منات چیز؟ منات همون انتباق عنوان بایه و مشتری، هر جایی که عنوان بایه و مشتری منطبق باشد. خب برای عاقد واحد هم منطبق هست یا نه؟ منطبق است دیگه. پس بعید نیست حکم مشهور بعد از تنگیه منات صدق عنوان بایه و مشتری باشد. لکن الاشکال فیه، لکن اشکال در چیز؟ در این تنگیه منات. اصلا این تنگیه منات درست است یا نه؟ چرا؟ چون تنگیه منات زنی است. تنگیه منات زنی چه سر از قیاس اینها در می آورد؟ تنگیه منات کجا حجت است؟ اونجا چه قطعی باشد و اونجایی که به صورت زنی، بله ما به صورت زنی بیایم تنگیه منات کنیم، نه ما احتمال می دهیم در خیار مجلس تعدد حقیقی اینها دخالت داشته باشد. این احتمال را چه می دهیم؟ بچه چه این احتمالی داده بشود؟ دیگه اون منات چه ملاک و منات صدق عنوان بایه و مشتری باشد، این یه منات زنی می شود، تنگیه منات زنی می شود، احتمالش هست دیگه. خیار مجلس از جمله اون احکامی چه تعدد در آن دخالت داشته باشد. پس چه کنیم؟ حکم مشهور را این چنین گفتم، میگه ولی اولا این است چه التوقف فیه، توقف کنیم فیه در این حکم جای خیار مجلس هست یا نیست. اگر توقف کنیم اون وقت نتیجه چه خواهد بود؟ عدم سود، اصالت اللزوم. توقف میکنیم به اصالت اللزوم، چون اصل اولی تأسیس کردیم دیگه، اول کتاب اصل اولی چه هست؟ لزومه. طبعا للتحریر و جامع المقاصد چینا هم توقف کردن. جنید مطلب از باید جامعه
در مورد
تا مقاصد چی مهد کچه چی یاد بکنید؟ خب آقای پور از زحمت کشن جامعه مقاصد کمی از احوالاتش را برای شما میخوام بفهم.
اسم کاملشون شیخ مرددین علی ابن حسین ابن عبدالعالی کرکی، مرکب به محقق ثانی هم محقق چرکی،
محقق ثانی هم محقق چرکی. بله
متوفای سال 1940 قمریه و نام کامل کتاب داد زامن مقاصد شرح قواعد الاحکام علامه هلیده. از در معلف تا بحث تحفیز از مباحث نکاهیلی ادب یاستن اون رو تحفیز آن عمر چفت فیلمیده تحفیز بزرگ تا خیز ادبیده نکاهتن و ادامه اونوی فاضل هندی
وفاتی جمع نباقلدو
940
940 گرن نهم
فاضل هندی صاحب کشف اللسان و دیگر بزرگان او قطرب ادامه بیرده و قطرب دا شهر
تتمه کتاب به واسطه مرحوم فاضل هندی
بزرگ انجیزه
فاضل هندی این ده قبل اسفهانده ده ده اونجا اتمش ده فاضل هندی صاحب کشف اللسان با
انگیزه شنم گفته بودن که نوشتن این گفته بودن که این به صورت در هم بر هم نوشته بودم یه شرح های ولی خیلی آرزو داشتم که شرحی برای این کتاب قواعد الاحکام علامه هلی بزنه. بعد اینها رو به صورت مقاصدی آوردن، به صورت مقصد هایی بر اون قواعد علامه هلی شرح زدن
که به ترتیب بیفته.
بله به ترتیب بیفته. اینطور اینها رو به صورت جامع المقاصد آوردن. بعد اون طبعا تحریر احکام نوشتیم نمیدیم کتاب تحریر الاحکام
حیفی ده هم
نام کاملشون شیخ جمال الدین ابو منصور حسن ابن یوسف ابن علی ابن متحر هلی ملکب به علامه هلی و علامه.
خب قبره هر داده همون زیارت اله مستان قبره
ندفته
ندفته باب قبلدن اله خارج اولان دا سول طرفته داده
علامه اله اتفاق جلنده
جتمه مسئول سر بریه جتمه
جتمه
جتمه واجب تسن ترى يا در بیشتر موارد علامه علامه این چنین گفته منظور همون علامه هلی است.
تولد 27 رمضان سال 647 قمری دین
قرن ششم
و وفات تا 21 محرم سال 726 قمری در هله از
این همون چه در کودکی به درجه اجتهاد رسید دیگه.
کتاب تا کامل کتاب نامه تحلیل الاحکام الشرعیه علی مذهب امامیه از کتب فتوایی صفحه 8 هجری کتب فتوای تن استطلاعات
در یعنی روایت به صورت فتوا جدید تمام
تعداد مسائل به 4000 مسئله چه تقریبا 4000 مسئله داشت.
جزاكم الله خيرا. او هردن یادداشتلارم شو.
الله استوت نعمت سالم نوردن.
بله. دامله بیولاجن کپی بهسن ده هانسن یاسن قویم بن آسنا. سوارش دورلایده ده بین یاز به مراجعه مجدد. اولمازن جزاكم الله خيرا. ثم ان بله. ثم لو قلنا بالخيار اگر ما قائل به خيار بشویم فظاهری است که بقا او این باقی میماند. در آگد واحد اگر قائل به خیال بشویم با این باقی میماند تا چه زمانی؟ الا ان یسکت به احد المسکتات به یکی از مسکتات ساقط بشود غیر از تفرق. دیگه تفرق امکان ندارد دیگه. اگر ما قائل به خیال مجلس شدیم در آگد واحد یفترگاه ممکن نیست. پس با سایر مسکتات هم میخوانیم دیگه، مثلا با شرط سقوط یا نه با اسکات بعد از اگ و امثالین. حالا این مسئله هم چه گفتیم دیگه، بعضی از اشخاص مبی از عموم این خیار، این خیار مجلس خارج شده و استثناء شده. یکی از اونها چسی است که ینعتق علی عهد المتبایع، چه بایع بله برده ای را می فروشد به کسی که به مشتری که این برده پدر اوست، جد اوست، عمودین اوست. خب این آزاد می شود دیگه، به محض خریدن این آزاد. وقتی آزاد شد دیگه خیاری نخواهد بود. خیار اونجاییست که ملکیت حاصل بشود دیگه، در حالی در اینجا نه. به همون لحظه، به همون عقدی که ملکیت آنی حاصل می شود فورا هم آزاد می شود. لذا مشهور گفتن که عدم الخیار مطلقا ان ظاهر مسالک انه محل و وفاق. تا دو دامش دیگه لازم نیست انشاءالله بعد از ظهور امام زمان علیه السلام اون دادن نیاز یه خود دا بلا اخوماه دا هیچ مشخص رو دا خب بخونید مسئله بعد. باید قالب سند و الله این جوابت ندهد بیادن این مثلا در موردی هست که خیار مجلس از جمله اون خیارات اختصاصی هست. یعنی اختصاص به چه دارن؟ اختصاص به بیع دارن. در اجاره این چنین نیست، در سایر معاملات نیست.
خیار مجلس.
خیار مجلس. سایر خیارات نه، مثلا خیار قبل یا خیار عیب، خیار شرط. خب اینا در چیز هم هست، در سایر معاملات هم هست. ولی بعضی از خیارات مختص باب بیع است، مثل خیار مجلس یا مثلا خیار حیوان، اینا مختص باب، خیار تأخیر، اینا خیاراتی است که مختص باب بی، ولی بقیه خیارات در سایر وجود هم جاری می شود. زمان همه ثابت نیست خیار مجلس فی شیء من العقود در چیزی غیر از بی. این در علماء اینا اینچنین است. کما فی تذکره و ان تعلیق الارشاد و غیره ما. در تذکره تعلیق الارشاد، بله تذکره الفقها ها اینچنین گفته، تعلیق الارشاد هم اینچنینه و غیره ما. و عن الغنیه ابن زهره اجماع هست علیه، یعنی بر عدم ثبوت خیار مجلس در سایر وجود. مرحوم شیخ در غیر موضعی از مفصول، نه در یه جا، در چند جا تصریح نموده به ذالکه، چه اختصاص به بی دارد، ایزا یعنی مثل سایری. بله عن الخلاف الاجماع، اجماع هست برای این چه خیار مجلس نیست در وکالت، در آریه، در مضاربه، در حواله، در ودیعه، در اینا خیار مجلس وجود ندارد. الا انه فی المفسود، مرحوم شیخ در مفسود بعد از ذکر جمله ای از عقود چه خیار اونها را داخل می شود و عقودی چه خیار اونها را داخل نمی شود، یه جمله ای دارد، از اون جمله استفاده می شود چه نه خیار مجلس در غیر بی هم هست. اینطور فرموده، وکالت، ودیعه، آریه، مضاربه، جعاله، لا یمنع من دخول الخیارین فیها مانع، مانعی از دخول خیارین در آن وجود ندارد. مرادش هم این دخول الخیاره هم خیار مجلس و خیار شرطه، چون بحثش هستن در مورد اوناست، در مورد خیار مجلس و خیار شرطه. خب از این چه چیزی استفاده می شود؟ پس خیار مجلس در غیر بی هم وجود دارد.
مراد خیار مجلس و شرط
و هو کیا معنی او انه کازم، فلم یعلم معنی بیاد بی حاضر بود بعد ززنه به تذکره و انه او نامنه به بیاد بیان در نمی بیاد بیان ابدا، فلم یعلم معنی. خب معنای خیار در این وجود دانسته نشده است. خیار یعنی چی؟ خب مثلا وکالت عقد جایز است دیگه، وکالت عقد جایز است، هر وقت انسان بخواهد میتواند بزند، به هم بزند. خب حالا خیار داشتن یعنی چه؟ خب خیار هم معناش این است که انسان میتواند معامله را فسخ کند. خب اینا قابل فسخ هستند دیگه، چون عقد جایز هستند. لذا فرموده که معنای خیار در این وجود دانسته نشده، بل جزم فی تذکره، در تذکره جزم نمیده که معنای نیست برای خیار فیها در این وجود، لأن الخیار فیها ابدا، چون در اینها همیشه خیار هست دیگه. در نگود چه خیاری هست؟ به معنا خیار به معنای چی؟ نه خیار و مصطلح هست، به معنای جواز فسخ، یعنی خیار حکمی. خیار حکمی وجود دارد دیگه، خیار حکمی که جواز فسخ باشد. و با تگیزاده الان میخوان فرق خیار حکمی با خیار حقی بیان کنند، این ارتباط داشتم با عالم لدن. عجب بیز مردم مزاقه دیدن. خیار این را در جلسات اول هم گفتیم با خیار حکمی. این بیه
خیار هست. خیار حکم کود لازمه دادیدن.
نه خیار ببینید، خیار حق است یا حکم است؟ خیار به معنای جواز فسخ، قبلا هم خوندیم دیگه، در عقود لازمه حق است، اما در عقود جایزه چیه؟ حکم است. مثلا وکالت میگیم که فسخ آن جایزه، جواز فسخ حکم است دیگه، حکم شارع است. اما به ایران میشود به هم زد، این حق است. و فرقش چیز؟ فرقش این است که جواز حکمی، خیار حکمی قابل اسکات نیست، چون حکم شرع است دیگه. اما جواز حقی، خیار حقی قابل چیه؟ اسکا. اون قابل نقل و انتقال نیست، ولی این قابل نقل و انتقال است.
بعض
بله به میراد به ورثه ارث میرسد، اما جواز حکمیش نه. در وکالت میگم به میراد وکالت باطل میشه، لان الخیاره منظور این خیار موجب اشتباه نشود. خیار به معنای جواز فسخ، همون حکمی در وجود است همیشه. و احتمل فی الدروس ان یراد بذلک. خب گفتم بالاخره خیار در اینا هست، ما یه توجیهی باید بکنیم دیگه. خیار اگر به معنای جواز فسخ باشد، خب این چی درست نیست؟ اینا جواز فسخ را دارن دیگه، وجود جایزه هستن، جواز فسخ هست. خب پس معنای خیار در اینها گفتیم غیر معقول است، چگونه توجیه کنیم؟ در دروس آمده توجیه کرد چه ان یراد بذلک، اراده بشود بله به عدم دخول خیار. اینا در بالا گفت چه خیار این داخل نمی شود در این گود، از عبارت مفسود این را نقل کردن دیگه. لا یمنع من دخول خیار فیها مانعون، اراده بشود از این عدم دخول، یعنی عدم جواز تصرف قبل از انقضاء خیار. خیار به معنای جواز فسخ در اینها وجود دارد، اون داخل هست. خب این چه میگوییم خیار، یعنی خیار مجلس و خیار شرط در این وجود نیست، یعنی تصرف قبل از انقضاء خیار جایز نیست. در خیارات این چنین است دیگه، مثلا من یه جنسی را بخرم با خیار شرط، 10 روز خیار شرط دارم، آیا در زمان خیار، دقت کنید، آیا در زمان خیار من میتوانم اون چیزی که اون را با بیع خیاری خریدم به دیگری منتقل کنم؟ تصرفاتی که مانع از رجوع از اونا ممنوعه دیگه. در اون جایی که خیار وجود دارد، تصرفاتی که مانع از فسخ می شود، مانع از رجوع می شود، اونها چیه؟ ممنوعه. در اینها همچه ها گفته، مرحوم شیخ گفته، یعنی چنده اون شهید در دروس کلام شیخ را توجیه می کند دیگه. شیخ چه گفته؟ گفته در اینها خیار مجلس وجود ندارد، خیار شرط وجود ندارد. منظورش چیز؟ یعنی تا زمان خیار سپری نشده تصرف جایز نیست. چه نوع تصرفی؟ تصرفی که مانع از رجوع من بشود، مانع بشود از رجوع من. ایشون آمده چنین توجیهی را کرده. حالا این توجیه درست است یا درست نیست؟ ان شاء الله جلسه بعدی بحث میکنیم. صلی الله علی سیدنا محمد.
شهید
کلام شیخ چه میگوید؟ خیار در آن داخل نیست، خیار مجلس. در حال چه گفتیم هست در اینا جواز فسخ هست؟
شیخ
طوسی دیگه در مفسود، در مفسود گفته خیار نیست. معلوم شهید گفته منظور شیخ از این چه گفته خیار نیست، یعنی تا زمان خیار تصرف جایز نیست.
تا زمان خیار تصرف
جایز نیست. تا زمان سپری شدن.